به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام خدمت همه شما عزیزان و گرامیانی که در این لحظه و ثانیه افتخار به ما دادید و لحظات خودتون رو به شبکه جهانی ولایت به اشتراک گذاشتید. خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون، برنامه کانون مهر. امیدوارم هر جا که هستید و صدا و تصویر ما رو دریافت کنید، حالتون خوب و اوقات به کامتون باشه. خیلی ممنون و متشکریم که با ما همراه هستیم. بسیار خوشحالیم که یک برنامه دیگه، یک قسمت دیگه از برنامه کانون مهر این افتخار رو ما داد تا در خدمت شما باشیم. موضوع اون که قطعا یادتونه، داریم در رابطه با مشکلات اجتماعی دوره نوجوانی صحبت میکنیم و یک سوال مطرح کردیم که چگونه خوشبینی رو در بین نوجوانان خودمون رواج بدیم. رسیدیم به بحث رموز ششگانه‌ای که امام علی علیه السلام برای موفقیت که زمینه ساز خوشبینی به آینده در بین نوجوانان هست و پنجمین گام یعنی مشورت کردن رو برنامه قبلی آغاز کردیم، بحث درباره به اون رو، و یک سوال مطرح کردیم که ما باید با چه کسانی مشورت بکنیم. سه ویژگی برای افرادی که واجد شرایط هستن برای مشورت گرفتن مطرح شد، اینکه مهربان باشن، عالم باشن و صاحب تجربه. البته بحثمون کامل نشد و قرار شد که امروز هم حول همین موضوع صحبت‌های خودمون رو ادامه بدیم و پای صحبت‌های شیرین استاد عزیزمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد کرمی بنشینیم. لطفاً با ما همراه باشید. استاد سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش اومدید در خدمت ما.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت بیننده‌های عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. انشالله که خداوند سلامتی و موفقیتشون رو روز افزون کنه.
انشالله. استاد، سه ویژگی از ویژگی‌هایی که یک فردی که می‌خوایم در مقام مشورت ازش مشورت بگیریم مطرح شد، اینکه مهربان باشه، عالم باشه به موضوع و در اون زمینه صاحب تجربه باشه. در خدمت هستم.
خواهش می‌کنم. بله، عرض شد که ما اگر قرار هستش به این نوجوان بزرگوار، این خواهر، این برادر راه موفقیت رو نشون بدیم، پنجمینش هم چی که فرمودید از زبان مولای متقیان حضرت علی علیه السلام بود که مشورت هستش. حالا این مشورت، این نوجوان باید یاد بگیره با کی مشورت بکنه. این نکته مهمیه. درسته که ما خودمون یاد میگیریم، عملا در حقیقت داریم به او یاد میدیم و در گاهی هم به صورت تئوری بهش یاد باید بدیم که نوجوان عزیز من، شما برای موفق شدن در زندگیت که بتونی آینده روشن و امیدوار کننده هم داشته باشید، یکی از راه های کسب این موفقیت و این خوشایندی نسبت به آینده زندگیت این هستش که با اهلش مشورت بکنی. خب این اهلش رو باید بشناسه، صفاتش رو باید بشناسه، نه شخصش رو. ابتداعا مهم صفاته. چرا؟ چون ممکنه در یه جایی میره شخص رو نمیدونه کیه، ولی اون صفات رو باید پیدا بکنه تا شخص رو بشناسه. بعضی مطالب ما از شخص به صفات میرسیم، بعضی چیزها از صفات باید به شخص برسیم. بحث سر اینجاست که در حقیقت اون سه کلمه‌ای که از تعمیر فرمودن که در بحث عالم بودن، با تجربه بودن و مهربان بودنش بسیار برای ما مهم هست، که این علم در کجا، با تجربه بودنش در کجا، در چه شکلی. خب این مقداری روشن بشه، از امام صادق علیه السلام در کتاب بهار الانوار جلد 75 صفحه 106 روایتی هست، انگار امروز این روایت نقل داره میشه. حضرت میفرماید مشورت کردن شرایطی داره. مشورت کردن شرایطی، من تحت لفظی معنا میکنم، مشورت کردن شرایطی داره و حدودی داره. ببینید، بحث هم شرط و هم حدود را مطرح می‌فرماید. بعد می‌فرماید مشاوری که با شرایط و حدود اون آشنا باشه به انسان منفعت می‌رسونه و الا ضررش بیش از منفعتش مشورت با اون شخص. یعنی خیلی مهمه نوجوان ما از همون اول نوجوانیش متوجه این قصه بشه که به عنوان یک مسلمان امام و پیشوای او یک همچون مطلب نورانی رو فرموده. اگر میخوای با کسی مشورت بکنی، این استش که شرایط و حدود مشورت رو بلد باشه. این شرایط و حدود در دل اون علم و تجربه است. یعنی این که حضرت علی علیه السلام فرمود هم مهربان باشد، هم عالم باشد، هم با تجربه باشد، تو بحث عالم بودن و تجربه بودن که شرایط و حدود را باید بلد باشه. نیاز به این هستش که بدونه در بحث کردن تا کجا میتونه ورود پیدا بکنه، تا چقدر میتونه سوال کنه. ما اجازه نداریم هر سوالی هم بپرسیم اتفاقا، ما اجازه نداریم هر نوع توضیحی رو هم بدیم اتفاقا. چرا؟ به خاطر این که اون شخص بنده خدا دچار بعضی از مشکلات میشه وقتی به ما مراجعه میکنه. الان ما خدمت بیننده عزیز هستیم، این الان ما مشورت نمیدیم، ما الان راهنمایی داریم، در حقیقت در حد محدودش اجرا میکنیم. فرق است بین راهنمایی و مشاوره. مشاوره یه بحث تکنیکیه، از حوصله عموم خارجه که ما بیایم اینجا بحث مشاوره رو بحث بکنیم. یه واقعیتیه، چون بیننده های ما بالاخره انواع مختلف معلومات ها را دارن، انواع مختلف حوصله ها را دارن. اما اون کسی که به عنوان مراجع یا مراجع کننده به اصطلاح به مشاور مراجعه میکنه، اونا چون کارشون ویژه است، در حقیقت با اون تکنیک ها روبرو بشن اشکالی نداره. حالا در این بحث یک واقعیتی است که ما گاهی به نوجوان روبرو میشیم، او رو کم اهمیت هم میدونیم. باید بگیم که شیوه آموختن این نوع مطلب که با کی مشورت کنیم و چگونه مشورت کنیم به این نوجوان وقتی آموزش میدیم، باید اول بدونیم که خودش رو چطوری بیاریم تو میدون. خب در شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدید از برادران اهل سنت هست، جلد 20ش صفحه 337، ایشون از خود حضرت امیر یک روایت میاره برای شرح قسمتی از نهج البلاغه که در ارتباط با همین هستش، خیلی جالبه. میفرماد در حضرت امیر، میفرماد اینجا کلام حضرت امیره، در حکمت‌های منسوب ایشون هستش اون قسمته، میفرماد هر وقت به مشورت نیازمند شدی اول از مشورت با جوانان شروع کن. حالا دقت کنی اینجا منظور از مشورت چیه؟ یعنی میخوام بگم مشورتی ما داری شقوقی داره، به تعبیری تقسیماتی داره، مراحلی داره، اینا با هم تفاوت میکنن هر کدومشون. پس فرمود اگر نیاز مشورت پیدا کردی اول با جوانان مشورت کن. بعد میفرماد چرا؟ دلیلش اینه که میفرماید سریعتر حدس میزنن و تیزبینن و مسئله رو در حقیقت با یه دیدی گاهی خامگونه و گاهی در حقیقت درازگونه بهش نگاه بکنن میتونن نگاه بکنن. بعد با میان سالان و پیران واگذار کن برای نقادی و پخته شدن. پس این نوع مشورت در حقیقت معلومه در ارتباط با مجموعه کارهای زندگی هست، مجموعه از کارهای از به اصطلاح کسب و کار و امثال هم هست که یه جورایی جنبه عمومی تر داره، یعنی حل مشکل ویژه‌ای نیست. مثلا فرض فرما یه شخصی میگه که من فرضها میگه که من حساسیت پیدا کردم، یا نه یکی میاد میگه که من وسواس پیدا کردم، این نیست. پس ما جوان رو، نوجوان رو میاریم تو یک میدانی وارد میکنیم که انشالله پخته بشه، که این نوع مشورت ها رو هم تقسیماش به متوجه بشه. خب چرا فرمود به نوجوان ها و جوان ها مراجعه کنیم؟ اینجا نکته داره. یکی از نکته‌هاش همون یاد دادنه. یعنی در حقیقت وقتی این پدر و مادر وقتی میخوان مشورتی کنن، مثلا میخوان ساختمانی رو بخرن، مثلا میخوان ماشینی رو بخرن، میگن این ویژگی ها داره، این رنگ رو با کار گرفته مثلا در اون منزل یا در این ماشین، یا مثلا این نوع نقشه در این خونه یا در اون ماشین، فرض فرمایید این نوع مثلا جنس اینطوریه، یارم این با هم مشورت میکنه. بعد میاد با افرادی که تو این زمینه همون تجربه که از تعمیر فرمودن پختگی دارن، حل و فصل میکنه، نقادیش بکنن که پخته تر بشه. خب یک کسی که معماره، یک کسی که مهندس کاره، یک کسی که تجربه در ساخت و ساز و هنر داخلی و نمیدونم مسائل تزئینات داخلی ماشین و یا خونه رو داره، اون یه چیزای دیگه متوجه هست.
بله. نگاهش از یه منظر دیگه
است. پس ببینید، ما وقتی تو خونه داریم به عنوان یه خانواده این بحث رو مطرح میکنیم، این همون آموزش غیر مستقیم به نوجوان منه که اولا مشورت کن، ثانیاً در حقیقت داریم بهش غیر مستقیم میگیم روش مشورت چجوریه. اینطوری نیست که با یه سن با یه فرد مشورت کردیم تمام باشه. ما با شما داریم مشورت میکنیم، داریم اینه با زبان بی زبانی به قول قدیمی یا بهش میفهمونیم، با شما مشورت کردیم چیزایی دستگیرمون شده، اینم خوبیاشه. اما میخوام این خوبی اشتباه کردیم یا نه، با اهل فنش و یا اون با تجربهش و اونی که عالم تره میخوایم صحبت بکنیم. خب این طور پرورش پیدا میکنه این نوجوان که حالا دوره جوانی و بزرگسالش میگذرونه، همون طوری که یک سری آداب و رسوم تو خونهشون یاد گرفت اینم یاد میگیره. بهش نگفتیم برو مشورت کن، بهش نگفتیم تو زندگی اهل مشورت باش. چه کار کردیم؟ خمیرمایه وجودیش رو با مشورت هماهنگ کردیم، آغشته کردیم. یعنی بدون این که او در مقابل ما واکنششون بده، بگه مشورت چه چیه، من خودم همه چی میفهمم، گاهی میگه پدر مادران نمیفهمن، دایان در پیش میاد متاسفانه میگه اونا بی سوادن، یا میگه مثلا کم سوادن، یا میگه نه امروزی فکر نمی کنن. خب این خیلی خطرناکه. این یعنی این که در حقیقت از همون تجربه که از تعمیر فرمودن اینا هیچ استفاده نمی کنن، چون والده بالاخره صاحب آل علم نباشن، صاحب تجربه که هستن توی قسمت هایش، اگر نگیم همه قسمت هاش. پس این داره خیلی چیز رو از دست میده. ما با این کار که حضرت بهمون یاد داد که فرمود اول برید سراغ نوجوان و جواناتون، بعد ببرید سراغ میانسالان و پیران باش پختگی کنید، نقدش بکنید، در حقیقت یعنی ما وقتی تو منزل، حالا منزل من مثالش بزنم، غیر از منزلش هم همینه، یه مدیر وقتی که میاد از جوانهای حالا چه اون سازمان چه خارج از اون سازمان اطلاعاتی رو میگیره، نقد رو میگیره، پیشنهاد رو میگیره، بعد میره با کارشناسهای خبره کار کشته 20 سال 30 سال کار کردن، با اونا به اصطلاح سبو سنگینش میکنه، یه چیز درستری از آب در میادین. این برای همه موقعیت هاست. متعمالا بحثمون بحث چیه؟ خانواده است. میخوام بگیم خانواده ها اون پایه و اساس رشد فرزندان رو بخوان رشد بدن، حضرت فرمود اینطوریه، از اینجا شروع کنیم. خب اینجا یه سود اینجا داشت که غیر مستقیم یاد گرفت. سود دوم اینه فکرشون حالت پختگی پیدا میکنه، یعنی در حقیقت نه خود رأیی براشون جا میافتد و فکر میکنن مشکلی نیست، نه در حقیقت عجله و دوگم گونه بودن در رأیشون، اینطوری هم نیست، و مهمتر از همه نه این که بی‌تفاوتن، یعنی در آینده زندگیشون از همین حالا دارن یه قالب یه شرایطی رو کنار هم میگذارن، اون شرایط و این قالب ها میشه مجموعه ای از دستاوردهایی که به نام راهکار و تجربه و علم خودنمایی میکنه، که در حقیقت این راهکارها برخواسته از اون علم و تجربه است. خب اینجا به این راحتی دیگه بنده های خدا دچار نگرانی و ترسی که افسردشون کنه نمیشه. اینجا در حقیقت دچار یک نوع عجله و نپختگی در تصمیم نمیشن، یا اینجا اعتماد نمی کنن به افرادی که مارهای خوشخط و خال در اجتماع هستن به فرمایش از تعمیر که ضربه های مهلکی رو بهشون بزنه، بلکه اومدن با والدینشون هم مایه عزت و برکت در زندگی انسانن و هم مایه به اصطلاح روشنایی برای تشخیص هستن، مشورت میکنه و به تدریج میفهمن که نقش یه چیزه به نام پدر و مادر در زندگی، نقش پدر مادری. یه چیز دیگه بحث در حقیقت اون عزت و برکت و اونهاست. یک بار دیگه عرض کردم خدمتون، ما چند سالی روی این کار میکردیم ببینیم اونایی که در دنیای بشریت چه در بعد معنویش چه غیر معنویش فرقی نمیکنه موفقیت هایی را کسب کردن، چه عواملی توی زندگیشون پیوسته بوده و هیچ موقع هم ترک نشده. جالب خدمتون عرض کنم یکی از مواردی که بوده چه برای مسلمان چه برای غیر مسلمانش فرقی نمیکنه، نگاه ویژه به پدر و مادره و بوسیدن کف و پای پدر و مادر و دست پدر و مادره. این خیلی جالبه. بعد بالعکسش ما دقیق کردیم، یک مورد پیدا نکردیم. یعنی افرادی که واقعا تو شرایط، ببینید وقتی یک همچون موقعیتی قرار میگیره خیلی 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 جدی این حالت رو قرار میگیره. البته این بچه ها در هر سنی در هر مقطعی ولو در منجلاب خطاها قرار گرفته باشن متوجهشون کنیم برگردن به این حالت رشد میکنن، واقعا هم رشد میکنن. یک آقای الان پزشکه، ایشون در منطقه 15 آنس پرورش تهران در یه مدرسه‌ای که مدرسه یه کلاس داشتن که بچه‌های ویژه‌ای اونجا درس می‌خوندن درس می‌خون. این چه بچه‌های ویژه‌ای؟ بچه‌هایی بودن خیلی شلوغ بودن. خب یه بزرگواری که دوره ارشدشون ما خدمتشون بودیم، سر کلاس من روانشناسی تربیتی رو تدریس می‌کردم. که علتش این بود که میخواستیم منتقل کنیم بحث رو به اصطلاح روانشناسی خواندن. ایشون این نکته رو مطرح کرد، گفت که یک تعداد دانش آموز دارم، اینا متاسفانه یه مقداری حرف نشنون، اما یکی ویژه است. گفتن چجور ویژه است؟ گفتن ته میشینه خیلی هیکلی و روزی دو تا نون بربری میاره تو خونه تو کلاس، تا آخر کلاس میخوری دو تا نون بربری رو آروم آروم، غیر از نهار و صبحانه که میخوره به خط تعبیر، این دو تا نون بربری رو همراهش هست همیشه. کسی هم جرأت نداره کج بهش نگاه کنه. سر کلاس همه بچه‌ها طوری میشینن که به سمت ایشون باید به قول صورتشون باشه، با اینکه در حقیقت صندلی‌ها پشت سر همه، ولی یه جوری کج میشینن از ترسشون، و اینکه خودشون هم خیلی بچه های بنده های خدا چیزی آرومی نیستن ولی هم چالاتی. گفتم که شما ببین همین بنده خدا که میگید این طوریه، اگر میخوای واقعا ورود پیدا بکنه به زندگی عادی و درست کار بکنه، نقشش برای خودش مهم نیست، نقش پدر مادر براش مهمه، و مهمتر از همه عزت پدر مادر رو میفهمه یا نه، این خیلی نقش بازی میکنه. اون موقع شما به جای اینکه بیایید طوری دیگه ورود پیدا بکنید که درس خون بشد و آروم بشد و بچه های مردم ازش نترسن، از اینجا شروع کن که ریشه دار باشه. بعد از چند وقت این بزرگوار اومد گفت که این یه مادر داره، مادرش هم مریضه. گفتیم از اینجا شروع کن. شما وقتی از اینجا شروع بکنی قاعدتاً یه مقدار بهتر میتونه بفهمه شأن و نقش والدین رو، حالا مادرش فقط هست، نقش مادر رو. اگه اینجا شروع کنه خیلی اتفاقات براش میفته. خب اتفاقاً همینطور شد. قرار شد که این مادر یه آرزو داره. آرزوش این هستش که قبل از مرگش مکه بره. یه پول اینا خودشون جمع کرده بودن، ما به یکی از دوستانی که در حقیقت با برادرای بازاری متدین همراه بود گفتن این پول رو جمع و جور کنن، براش برده بودن که به اصطلاح بگه که این برو این کار رو بکن که مثلا مکه رو ببرش یا مثلا درمانش یه مدار اینجا و بعد برگشتی یه جوری ازت میگیریم. البته قبول نکرده بود، یعنی جلسه بعد که ایشون اومد کلاس گفت قبول نکرده ایشون، سفتم وایستاده، میگه من خودم دیگه از این بعد میخوام انجام بدم. گفتم این اتفاقا بهترین جرقه زده شد. یعنی همین که میخواد با غیرت خودش، با همت خودش این کار رو انجام بده که هم پولش خودش در بیاره همین کار. خب خیلی خوب، شما یه جایی الان پیدا بکن براش که حالت شغل باشه، که احساس کنه دستمزد خودشه. این الان یه گام جلوتر افتاد که وقتی میخواد دستمزدم داشته باشه، و این کارم کرد. خلاصه عرض بکنم، این اتفاق افتاد، این در یه قسمتی به اصطلاح از این کارهای به اصطلاح مؤسسه‌ای بود مشغول شد، درآمد اندکی رو به دست آورد. این مادر برد به مکه. جالب اینجاست، به محض این که مادر کاراش تمام شد، طوافش انجام شد، حج تمام شد، به رحمت خدا هم رفتن البته. اما اون چه که من میخوام این عرض کنم، ایشون چون متوجه شده بود باید به مادر خدمت کنه، زندگیش از این رو به اون رو شد، اینجا شد، کار خاصی دیگه نشد. این میخوام برکت که میخوام بگم اینا شوخی بردار نیست، یه واقعیته. خب این قبلا نمیدونسته باید چه کار کنه، الانشون از راه غیر مستقیم آورد وارد یه جریانش کرد. که چی؟ خودش مشورت کرد، بهش گفته شد این کارا بکنی، این معلم بزرگوار. اما این معلم بزرگوار اومد مشورت یاد گرفتن یادش داد، چگونه به پول برسی، چگونه مادرت رو راضی نگه بداری، چگونه مادرت رو به آرزوش برسونی، بعد چگونه خودت آدم درست حسابی بشید که همه به توجه ویژه داشته باشن. خلاصه به اینجا رسید که ایشون درسش به کوب بخونه. خب تا حالا خوب کار نکرده، ضعیفه. راهش بهش نشون داده شد که چجوری از معلم ها استفاده کنه، و معلم ها باز مشورت داده شد که چگونه استفاده بکنن. خلاصه ایشون پزشک شده الان، نه پزشک علکی، یعنی خواهم میگم واقعا پزشکه، مثل پزشکای ایران زمین و خودمون که الهی شکر همشون واقعا اگر نگیم میگیم اکثریت بالاتفاقشون باسوادن، باسواده، باسواده، طوری باسواده که در یک کنگره در آلمان من ناخودآگاه دیدمش، دیدم اونجا به عنوان این که کارهای علمی پزشکیش در حقیقت در اون سمیناری که در اروپا بود، مرکزش آلمان بود، در حقیقت این برنده شده، جایزه داره میگیره. یه هم آدمه، بسیار آدم خاکی شده، بسیار آدم متدینی شده. و جالب خدمتون عرض کنم، پولی که در میاره دو سومش خرج محرومان میکنه، دو سومش، یک سومش تو زندگیشه، و با عشق هم این کار میکنه. خب این چیه؟ عرضم اینجاست، برگردیم به بحث. حضرت امام علی علیه السلام فرمودن که شما اول مشورتی که با این جوان میکنی، عرض کردیم این مشورت برای این نیست که بگیم او را کار حقیقی به ما میده، نه، ما میخوایم بگیم که او داریم اولا راه مشورت کردن را داریم غیر مستقیم بهش یاد میدیم. میگیم وقتی ما مشورت میکنیم او یاد میگرفت اونم مشورت کنه، مثل خیلی کارهایی که ما الان انجام میده اونم انجام میده. خیلی از کارها تو زندگی الان اینطوریه. ای اولا، ثانیاً او در حقیقت شخصیت میگیره، شکل میگیره شخصیت اجتماعیش، در گفتگو کردن، در تعامل رأی و نظر گرفتن، در رأی را رد یا اثبات کردن داره پختگی پیدا میکنه. همینطور نمونه های این چنینی که نمونه بزرگوار عرض کردیم که اتفاق زیبا. اما مهمش اینه که نقش والدین را اینجا بهتر میفهمه، برای همین مثال رو زدم، و عزت و برکت والدین رو میفهمه. عرض کردم در زندگی تمام برجسته های تاریخ شما بررسی بکنید همین حالت رو دارن، یعنی نسبت به والدین. خب این البته ما بگیم نقش بخوایم ایفا بکنیم، ما والدین، مادر خیلی نقش اساسی داره، فرزند رو طوری پرورش بده که نسبت به والدین حرمت داشته باشن، به تعبیر بفهمه حرمت چیه، به تعبیری دیگری بگم عزتمندی بدونن چی هستش. رایش هم اینه که در حقیقت نقش پدر از بین نره در تربیت، و نقش پدرم تضعیف نشه. چرا تضعیف نشه؟ بعضی مادرها میگه که خب این کار انجام نمیدی، بابات میاد بهش میگم. این که میگه بابا دارم بهش بیام بهش میگم، این نقش پدر داره از بین میره. ظاهرا خیال میکنیم کار خوبیه. چرا؟ چون در حقیقت داره از بابا میترسونش. خیلی فرق کرد تا اینکه بابا بیاد یا واشکی بابا بگه، بابا متوجه بشه و راه دیگری براش پیدا کنه. اما صراحتن به بچه میگه بابات میاد. اولا خودت بچه کاره ای؟ خودم حذف کردی. یعنی مادر هم حذف شد. پدر تضعیف شد. مادر از گردونه حذف شد. تمام. چرا تمام؟ چون اینجا دیگه خط پایان رو گفتی. گفت بابات میاد بهش میگم. یعنی من هیچ. این خیلی صحبت شاید بگیم کوچکی به حساب بیاد، ولی نقش بسیار بسیار ماندگاری داره. خیلی باید حواسمون جمع باشه. تو داری دور خود خط کشیدی گذاشتی کنار، مادر هیچ، بابا بیاد. حالا از بابا اومد، اگر فرض کنیم بابا دو حالت داره، یه وقت طوریه که ممکنه با عصبانیت برخورد بکنه، داریم پدر رو تضعیف میکنیم، یه وقت بابا بی تفاوتی به خرج میده، طوری دیگه حذفش میکنیم. اما توی این بحث داره مشورت های وقتی میاریم تو میدون، تو بحث مشورت و تو بحث همراهی و تو بحث اینا در حقیقت والدین بخوان این اتفاق بیفته، مادر اینجا باید شروع بکنه. یعنی اون عزتمندیه رو نشکنیم. اینم حواسمون باشه. جالبه پیامبر عظیم شأن اسلام هم دقیقا مثل این فرمایش حضرت امیر منتبا یه شکل دیگه مطلب رو فرمودن. در سفینت البهاء جلد 2 صفحه 176 ملاحظه فرمایید، میفرماید شما را به نیکی با نوجوانها سفارش میکنم، با جوانها سفارش میکنم، چرا که اونان دلهای رقیق تری دارن. این یک. به راستی که خداوند مرا بشارت داد که با اونا مشورت کن. این دو، این دو تا مطلب اول منشأ کار را قرار داده. اول اینکه اونا دل رقیق دارند، انجام بدی. بعد این فرماید خدا به من گفته. یعنی بحث اینه که خدا فرموده که بسیار بشارت داده، هشدار داده، بعد می فرماید هشدار داده که این کار رو شما انجام بدید. خیلی جالبه. بعد می فرماید که هشدار هم من به شما میدم. حالا از رسول الله هشدار میده به من و شما، به دیگری. می فرماید چی؟ جوانان با من هم پیمان شدن. وقتی که با اونا همراه شدم، مشورت شدم، اونا با من همراه شدن تا پای جان ایستادن. بعد اشاره میکند به سوره حدید آیه 16 که میفرماید که اما پیران با من نیمدن، چون آیه اینو داره، عمر اونها به درازا کشید، دلهاشون سخت شد، با پیغمبر نیمدن. جالبش اینجاست میفرماد که یعنی میخواد اثبات بفرماید با این مطلب که اونا دل رقیق تری دارن، اونا دلاشون سخت نشده، الان وقتشه. یه مدار سنش بره بالا، ازدواج کرد، چند سالی ازش گذشت، دیگه حرف شما پدر مادر ممکنه نپذیره. یعنی اولین نکته را که روش دست گذاشتین دل رقیق تری دارن، الان وقتشه. امام صادق علیه السلام فرماید در کافی جلد 8 صفحه 93 میفرماید جوانان را دریاب، چرا که اونها سریعتر به کارهای خیر رو میارن. ببینید با چه ابعادی، با چه زاویه هایی ما را راهنمایی میفرمایند که توجه بکنیم، که برین سراغ اونها و بعد با شکل و شمایل مشورتی. عرض کردم ابعادی داره این حالات شکل و شمایل میشه.
ابعادش استاد همین میتونه باشه که باعث عزت بخشیدن به اون جوان میشه.
عرض کردم شخصیت شکل میگیره، پخته میشه، احساس عزت میکنه، احساس شرف میکنه، احساس غیرت میکنه، احساس اهمیت دادن میکنه. همین اینا رو داره. جالبه در نهج البلاغه نامه 31 در اونجا که حضرت علی اسلام به امام حسن مجتبی مطلب رو داره، میفرماید دل نوجوان مثل زمین آماده است که هر بذری در اون کاشته بشه میپذیره. خب حالا این نوجوان و جوان کنار همان دیگه، حتی تا سن جوانی هم بفرمایید، وقتی جوان میفرمایید نوجوان قطعیه دیگه، وقتی میفرمایید جوانی طوریه، نوجوان دیگه قطعیه که دلش رقیق تر هست، آروم تر هست، آماده تر هست از دیگری. خب اینجا چیکار کنیم؟ اینجا میگه یادش بدید. چی یادش بدیم؟ خیلی عجیبه. پیامبر عظیم‌الشان در نوادر راوندی از صفحه 132 می‌فرماید هر کس در جوانیش بیاموزه، آموختهش مثل نقش در سنگه، اما در بزرگسالی مثل نوشتن بر روی آبه. یعنی تفاوت اینطوری، یعنی تشبیه اینطوری می‌فرماد. خب وقتی اینطوریه یعنی اطمینان میده در دوره نوجوانی جوانی ما وقتی که وارد این مرحله بشیم خیالمون راحت باشه، اون ماندگاره براش. پس سرمایه گذاری کن. خب خواهیم سرمایه گذاری کنیم، چه کار کنیم؟ اول فرمود چی؟ شما برید با اینا مشورت کنید که این شیوه مشورت یعنی یاد دادن. این یعنی یاد دادن. معنی بعدیش معنی این استش که شما شخصیت و افکارشو داری هدایت میکنی، تغییر داریش ایجاد میکنی. قرارمون چی بود؟ نسبت به آیندهش امیدوارش بکنیم. بخوایم امیدوارش بکنیم باید احساس موفقیت کنه، و الا میگه من نمیتونم. شما اون کاری با من نمیتونی برام انجام بدید. خب پس راه های موفقیت رو نشون که دست گذاشت روی بحث مشورت. این نکته بسیار مهمیه. در حقیقت ابن عبدالحدید، خب عرض کردیم از براد اهل سنتی شرحی که داره در نهج البلاغه، در جلد 20 صفحه 333 نکته جالبیه از حضرت تعمیر اونجا، یعنی از خود حضرت تعمیر شرح بر قسمتی از خطبه حضرت تعمیر رو داره اینجا میاره. میفرمایه شایسته ترین چیزایی که جوانا باید به اونها بیاموزید چیزایی است که در بزرگسالی به دردشون میخوره. اون چیه؟ اینکه بزرگسالی به درد آدم‌ها میخوره باید در دونه جان یاد بگیریم چیه؟ بحث بیگ با کی مشورت کنیم. اول اینکه مشورت کنیم، دوم اینکه با کی مشورت کنیم. خیلی به درد اون میخوره.
درست.
با هر کسی که همکارمون بود، نه اون عزیزه، ولی اون شاید شایستگی این کارو نداشته باشه. با هر کسی که فامیلمون بود، نه اون عزیزه، محترم، ولی شاید شایستگی این کارو نداره. شایستگی چی بود؟ هم مهربون باشه، هم عالم باشه، هم با تجربه باشه. این سه رو باید کنار هم داشته باشه. حتی بعدا من میکنه با کیا مشورت نکنید ها. اینا میرسیم اونجا هم عرض میکنیم. من این دستبندیش رو عرض کردم که این مقداری جمع جورتر بشه. الان مثلا میفرماید با این طیفا که این خصوصیت رو داره اینطوری هم ورود پیدا کنید. بعد میفرماید با این طیف افراد اصلا مشورت نکنید. بعد میاد میگه مثلا با ترسوها فرض بفرمایید مشورت نکنید.
درست.
با همکارایی که چینینن مثلا مشورت نکنید.
بله.
این را مطرح میکنه.
درست. خب خیلی عالی استاد. اگه اجازه بدید فاصله بگیریم برمیگردیم. ممنونم ازتون. دوستان عزیز ارجمند بریم یه بخشی رو ببینیم، برمیگردیم مجددا با ادامه برنامه همراهتون خواهیم بود. بفرمایید.
امام صادق علیه السلام فرمودند مرد در اداره خانه و خانوادش به سه خصلت نیاز دارد که باید آنها را به کار ببرد، اگرچه این ویژگی ها در طبیعت او نباشد: خوشرفتاری، گشاد دستی سنجیده و غیرت.
وقت شما بخیر بینندگان عزیز و ارجمند. ممنونم که همچنان برنامه خودتون کانون مهر رو تماشا میکنید. ما در حال صحبت کردن در رابطه با موضوع مشکلات اجتماعی دوره نوجوانی هستیم. خیلی ممنونم که با برنامه خودتون همراه هستید. طبق رسم همیشگی از همه شما دعوت میکنیم که در بخش دوم برنامه نظرات، پیشنهادات، انتقادات و با تأکید ویژه سوالات خودتون رو به دست ما برسونید. الوعده وفا چند تا سوال از برنامه قبلی مونده بود که میخوایم به اونها بپردازیم و همچنین منتظر پیام ها و تماس های شما هم هستیم. 0917 5240 فرمودن که سلام، پسری 22 ساله دارم که خیلی زود رنجه و تا یک راهنمایی بهش میکنیم قهر میکنه، چیکار باید بکنیم؟
خب اینید، در حقیقت همین که با راهنمایی واکنش نشون میده معنیش این هست دو تا نکته اساسی اینجا احتمالاً کمتر بهش توجه شده. یکی این که شیوه گفتن به ایشون احیاناً از نظر او حداقل طوریه که او رو یه جورایی تحت تأثیر منفی قرار میده، به عنوان اینکه گویا شخصیتش رو ما توجه نکردیم.
بله.
گویا این که ما برای اوی طوریه ها در حقیقت یه جورایی تضعیفش کردیم، یه جورایی بهش داریم این طوری خطاب میکنیم که او ناتوانه، او یا معناهای این چینی براش ایجاد میکنه که مشکلش بر میگرده به شخصیتش در حقیقت. یعنی ما وقتی که میام این طوری برخورد میکنیم، یعنی مطلبمون طوریه که به شخصیت او لطمه میخواد بزنه، به عزت او داره، به اعتماد به نفس او، به موقعیت شخصیتیش به اصطلاح خودش داره یک نوع آسیب میرسونه، واکنششون میده، میشه زود رنجی. گاهی اینطوریه، یعنی من بارها عرض کردم وقتی یک موقعیت اینطوری از طرف فرزندمون یا همسرمون یا فامیلمون میبینیم، اول ببینیم خودمون چه مقدار درست حرف زدیم، خودمون با چه الفاظی، با چه شیوهی ورود بحث پیدا کردیم. گاهی ما یه مطلبی رو راهنمایی میکنیم، گویا این که داریم این شخص رو یه تشر بهش میزنیم، گاهی نه، اصلا بحث تشر نیست، گویا این که داریم طوری بهش میگیم که شما متوجه نیستی، نمیدونی. خب بعضیا نمیتونن این رو زیر بار برن. گاهی نه، گویا این که ما وقتی که حرف میزنیم او احساس روی اعصابش راه رفتن هستش رو میکنه. پس ما نوع گفتارمون و شیوه پرداختن مطلبمون باید عوض کنیم. این نکته اوله. خب فرض بر این میکنیم که این اصلا نیست. ترس کردم. هر چندم اگرم نباشه بازم دقت کنیم. فرض کنیم این نیست. خیلی خوب، نکته دوم هست. نکته دوم اینه که این بزرگواره، حالا مربوط بشه او، اول خودم و بعد او. نکته دوم اینه که این بزرگواره که وقتی به این سن رسیده و زود رنج هستن، معنا و مفهومش این هستش که این بزرگوار عالی طلبه. و اینطوری بگیم که یک نوعی همه چیز رو میخواد، ولی برای رسیدن به مسائل کلی از جمله مسائل اجتماعی هیچ مهارتی نداره.
درست.
چون بحث در روابط اجتماعی مهارت نداره، تو مسائل عالی طلبی مونده، فقط نمیتونه قدرت بگیره، نمیتونه اون پختگی رو پیدا کنه، نمیتونه آنچه که آرزوی پدر و مادر یا علاقه پدر و مادر یا نه اونچه که حق به اصطلاح بهش برسه، ناچارن پدر و مادر باید نصیحتش بکنن، مطلبش بگن و اونم هی واکنش زودرنجیه. زودرنجی ها متفاوته. اگر زودرنجیش فقط قهر کردن و سکوته، یک نوعه. اگر نه، همراه با داد و فریاد، نوع دومه. اگر زودرنجیش همراه با داد و فریاد و احیانا گاهی پرت کردن اشیا و امثال هم اتفاق میفته، معنا و مفهومش این هستش که اینجا مادر بزرگوار یک مقداری باید در پشتیبانی کردن و ساپورت های مادی پرهیز بکنن. این خیلی باید دقت کنه. یعنی یه جاهایی مادر، مثلا فرض فرمایید که این آقا پسر یه مداری پول میخواد، بابا بهش نداده، مادره داره بهش میده. این خطرناکه. این موجب میشه این نوع زود رنجیه همراه با پرخاش و همراه با گایرکن و اشیا را پرت کردن رو به نو به نو کنه، دیگه نمیتونه ریشه کنش بکنیم. پس اگر این نشانه داشت، مادر باید بیشتر مراقبت کنه در این دوتا نکته. نکته ساپورت مالی براش نداشته باشه به هیچ وجه، و نکته پشتیبانی کلامی هم نداشته باشه. این خودش بر میگرده. اگر نه، اون نوع به اصطلاح زودرنجیش فقط سکوته، قهر میکنه و میره در همین مقداره، قهر میکنه و میره، سکوته، دیگه داد و فریاد نداره، شکستن اشیا نداره، پر کردن اشیا نداره، بدبیرا گفتن نداره، امثال هم نداره، یعنی عکس اولیه. اگه این طوریه، او بنده خدا شخصی است که در حقیقت از کم اطلاعی و کم مهارتی صرف داره رنج میبره. برای این کار بهتر هستش که به جای اینکه ما تذکر بهش بدیم، به بهانه‌ای واقعا یه جایی که کلاس مهارت‌ها هستش، یا نه هدیه بهش بدیم، کتابی که مهارت‌ها رو بحث میکنه، یا مجموعه نرم افزارها و سیدی هایی که دیویدی هایی که اینا رو بحث کرده، اگه میتونه از اینها گوش کنه گوش کنه، یا نه خانوادگی میتونیم گوش کنیم گوش کنیم یا بخونیم. این یه راهه. یه راهی هستش نه واقعا این اهلش نیست، نه گوش میکنه همچی چیزایی رو، نمیخونه. پس باید کسی رو که میتونه این مطلب رو به صورت حرفه‌ای بهش برسونه باید بهش مراجعه کنه، یعنی به مشاوری مراجعه بکنه که اینو به صورت حرفه‌ای بهش منتقل کنه.
خیلی عالی استاد، ممنونم ازتون. 0901-48-89 دوست عزیزی هستن که به ما پیام دادن. سلام، با تشکر از برنامه خوبتون ممنونم از اینکه لطف دارید به برنامه خودتون. اگر بیننده ما هستید خدمت شما سلام عرض میکنم. سوالی داشتم، ترس از تنهایی و ترس از شب دارم و همینطور نمیتونم نه بگم، این قدرت نه گفتن ندارم. ممنون میشم راهنمایی کنید.
من این بزرگوار را توصیه میکنم ولو یک بار کتاب مهارت های کنترل هیجان را مطالعه کنن که 10 گام داره. گام اول انجام داد، بعد گام دوم، مراقب باشم. بله بله، اینو حتما پشت سر هم گام ها به ترتیبه، اینطوری نیست که بره اول گام پنجم بخونه بعد گام هفتم را، نه، از همون گام اول که خون، یعنی پله‌ای این، بعد گام دوم را بخونه. این 10 گام را مراجعه بفرمایند، خیلی میتونه انشالله براشون مفید باشه. اما چند تا خلاصه عرض کنن خدمت ایشون. ببینید، ایشون با توجه به این که خصوصیتی که خودشون فرمودن، ببینید هم ترس داره، هم این که اون ویژگی هایی را که میفرماید که برخواسته از این ترسش هست براش وجود اومده. ایشون در حقیقت نکته اول از جمله افرادی هستش که در تحلیل ذهنی با منطق فکریش فاصله داره. ژان پیازه روانشناس سوئیسی میگه نکته جالب داره، اگه کتابشون هم بخونن تحت عنوان روانشناسی جوانان، اون فصل دومش مخصوصا مطالعه بفرمایند که چجوری منطق فکری اینطوری دوچار مشکل میشه. ایشون هم مطالب فراوان و خیلی تخصصی اونجا گفته، البته قابل فهم برای همه هم هست، یعنی تو نیست که بگیم حتما باید کسی رشتهش روانشناسی باشه تا، نه، قلم روانیه. خب اونجا این مشکل داره، این مشکل باید حل بشه. حالا این تا اینکه این کتاب پیدا کنه چیکار کنه؟ نکته اول این که خدمت این بزرگوار عرض میکنیم، ایشون در حین به اصطلاح بیداری از صبح میبایستی که واقعا تو بحث دوتا گوشاش از پشت، دوتا رگ هست رو به پایین که میاد، آروم آروم مثل این که یه کسی داره ماساژ میده براش، حدود 5 الی 6 دقیقه بتونه ماساژ بده دو طرف به اصطلاح پایین تر از گوششون رو، این موجب میشه یه مقداری او حالتی ره که مثل رسوب روی کبد، رسوب برای انتقال عصب مخصوصا خود مختار براش ایجاد میشه، این حالت برمیگرده، عادی میشه. یعنی رسوب اونجا. من مثالی که زدم برای اینکه متوجه بشه، روز مثل رسوب روی کبده. چجور اون خیلی حالتی پیدا میکنه، یعنی همچه حالتیه. اینو با اون ماساژ زدن این کار بکنه. این نکته اول. نکته دوم، یه به اصطلاح کشهایی که خیلی کشش نیاد. تو دست سمت چپشون یه مدتی مثل علنگو، مثل بند ساعت، هر چیز میذاریم دارن. ولی بگیره محکم ول کنه. این کش رو بگیره محکم ول کنه. اول حالت درد و سوزش براشون ایجاد میکنه. نترسن. یعنی تا کتفشون حالت سوزش پیدا میکنه. این حالت سوزش که پیدا میکنه معناش این هست که داره اون جریانی که تو مجموعه سلول‌ها براش اتفاق بیفته داره تحریک میشه. چرا میخوایم این کار بکنیم؟ علتش این هستش که اینها از جمله افرادی هستن که متاسفانه در دوره کودکی از یک چیزی که ترسیدن، اون ترس از بین نرفته، موجب شده در اثر نوع خوابها و آسیبهایی که در هنگام خواب نباید برسه به روی اعصاب انتقال دهندشون ایجاد کرده. ای کم کم داره حلش میکنه. سومین کاری که میکنن این استش که حتما تو بحث کارهاشون حتما یادداشت برداری داشته باشن. به این معنا هر کاری رو باید بنویسن، وقتی انجامم شد باید در حقیقت برای این کار دوم دوباره مراجعه کنن. نگن یادمونه. ما بحثمون یادمونه، بحث چشم اینجا. چشم بایستی که یادآوری کنه، نه فکر، نه حافظه. چشم یادآوری میکنه به حافظه. این خیلی تأکید روش داریم. داره چشم به حافظه تذکر میده. عمدن این کار میکنیم. لزمای مشمی که در چشم داریم که کارش در حقیقت مثل گریزکاری یک پیچ باشه برای یه ماشینی دستگاهی، این کارش اینه برای چشم ما به ظاهر، ولی کاره یک عجیب تری داره. یکی از کاراش همینه که بحث عصب انتقال دهندمون رو داره فعال میکنه. این حالت رو برایش ایجاد میکنه. حافظش هم میاد توی قسمت‌های درست یادآوری میکنه، نه همش خطاها رو، بدیها رو. چون آدم میترسه اینه دیگه، میترسه خطا بشه یا نشه، میترسه نتیجه بد بده، میترسه چی میتره. اینا رو به جای اینکه اینا بیاره، مجموعه خوبی‌ها رو داره برمیگردونه حافظه. یعنی استعداد تدائی، ما همه کارمون هدفمون رو اینجا استعداد تدائی رو پرقدرت کنیم. الان استعداد تداییشون پرقدرت نیست. استعداد تداییش پرقدرت بشه، این حالتا برمیگرده. منتها یه مجموعه مهارت‌های دیگه هست که کارکنون کتاب رو بخونن.
خیلی عالی، ممنونم ازتون استاد. خانم موسوی از بحرین پیام دادن که من یک دختر 3 ساله‌ای دارم. دختر 3 ساله برادرشون هست، اصخایی میکنم. خیلی جیغ میزنه. یعنی زمانی که خوشحال جیغ میزنه، وقتی هم که ناراحته جیغ میزنه. حتی وقتی چیزایی که میخواد صحبت نمیکنه، درخواست نمیکنه و فقط جیغ میزنه. علتش چی هست و باید چه کاری انجام بدیم؟
خب خیلی کلیه. من چند تا نشانه رو عرض میکنم. این نشانه ها رو حتما به ما بگن هست یا نیست. اگر باشه یه جور بحث، اگر نباشه یه جور دیگه بحثه. خب اگر این بچه وقتی که جیغ میکشه دقیقاً داره در حقیقت چنگ هم میندازه، یعنی چنگ انداختن جز لاینفق جیغ کشیدنشه، چنگ به افراد، چنگ به چیزایی که جلوش هست، یا این که نه، به جای چنگ زدن اینطوری هستش که مو سر خودش رو محکم بکشه. یا حالت دو، آیا موقعهایی که عادی هست یه دفعه مثلا کسی نشسته، خانمی نشسته، یه روسری سرشه، یه دفعه ناخودآگاه روسریشو میکشه؟ یا نه یه دفعه میزنه تو گوش آدم؟ ببین اینا حساسیت داره که عرض میکنم ها. این نکته دوم.
بله.
سوم، این وقتی که داره یه چیزی از ما میگیره، حالا جیغ کشیده میخواد، یه چیزی رو میخواد، غذا میخواد، نمیدونم آب میخواد، هرچی وسیله میخواد، این آیا همین که گرفت دوباره به بهانه دیگه چیز جدیدتری میخواد یا نه واقعا از او استفاده میکنه؟ مثلا الان یک عصب بازی خواسته، با اون بازی میکنه یا نه یه چیز دیگه جدید میخواد؟ غذا خواسته اونو میخوره یا نه چیز دیگه جدید تجدید میخواد. به این نشانه ها اگر هست یه جوره، یه نکته بحثه. اما اگه اینا نیست، نشانه های دیگه داره، نشانه های دیگه رو اونا بگم، اینا با هم تفکیک کنه. پس این سه تا جدا هر کدومش بود بگم.
بله.
به عنوان سه تای اول بگم. اما سه تای دوم حالا. سه تای دومش اینه، گای جیغ که میکشه در حقیقت حالت گریه نداره، فقط جیغ کشیدنه.
بله.
اما نه، گای جیغ کشیدن حالت گریه است، ولو اشک هم نیاد، ولی گریه است، مشخصه جیغ همراه با گریه است. دو، این ممکنه گریهش یه جوری نفهمیم، ولی بالاخره دومی رو باید قاعدتا پس باشه که گریهش نفهمیم. این متاسفانه وقتی که جیغ میکشه در حقیقت حالت بهانه است. مثال غذا الان براش ریختیم، فرض فرمایید مثلا بایستی یه کفگیر غذای مثلا برنج براش بریزی، میگه بخیر باید دو تاش کنید، دو تاش میگه، میگه نه خیر باید سه تاش کنید، یعنی قانع به اون چیزی که میگه تا پر بشه، هر چیزی رو نهاییش میخواد. یعنی اگر فرض کنیم آب نصفه نمیخواد، یعنی باید پر بشه.
بله.
فرض فرمایید غذاست با اون چیزی که هست، بشقاب کاسه هست، باید پر بشه. اگر هم چه حالتی داره، اینو جیغ کشیدن دلیل دیگه داره. اینم نشد آخریه. آخرش به این که وقتی جیغ میکشه در حقیقت بعد که گریه میکنه، این لب پایینشون یه تغییر رنگ پیدا میکنه، یا حالت کبودی داره یا حالت کاملا قرمز قرمز میشه. هر کدام از اینها بود یک نوع راهکار داره، چون علتهاشون با هم متفاوته. جیغ جیغه، مثل چی؟ مثل تب. این که بدن ما تب داره حتما به خاطر یک علت نیست که.
بله.
گاهی به خاطر عفونته، به اصطلاح برای یه زخمه. گاهی نه، عفونت در اثر سرماخوردگی که روی گلو ایجاد شده. گاهی نه، این تب واسطه خدای ناکرده کروناه. گاهی این تب نه، خدای ناکرده به خاطر این چی چیه. پس علتهاش با هم با اینکه تبه، اونم با اینکه جیغه، ولی علتهاش متفاوته. این موارد رو باید بفرمایم که ما خدمتشون عرض بکنیم که حالا کدوم و کدام راهکار داره. اگه بخوام یکی یکی هم بگم، اگه وقت باشه عرض میکنم.
چون سوالات دیگه ای هست، ما منتظر پاسخ خانم موسوی هستیم. این موارد رو بفرمایید که استاد بتونن پاسخ دقیق‌تر رو خدمت شما ارائه بدن. خیلی ممنونم. حدودا 5 دقیقه زمان داریم استاد. خانم آزاد از استان فارس فرمودن که خواهر من در سن نوجوانی هست و خیلی تنبله، صبحا خیلی دیر از خواب بیدار میشه و امسال علوم تجربی رو انتخاب کرده، از سال اول مدرسه تا امسال جزء نفرات اول بوده، اما از امسال افت تحصیلی داشته و نفر چهارم شده. خودش هم میدونه که خیلی تنبله، اما نمیدونه باید چی کار بکنه. خواهرم حرفم رو اصلا گوش نمیده و بین و طلوع این بیدار نمیشه، اما با خدا رو شکر، با حجاب هست و نمازش رو هم میخونه. البته بعضی وقتا هم نمازش بی موقع میشه.
تو این سن این حالت که ایجاد میشه چند تا به اصطلاح عامله، اون عامله رو باید حذف کنیم، درست میشه. یکیش اینه که اینها معمولا نوع مواد مصرفیشون در شیرینیجات یا در ترشیجات افراط تفریطی میشه. چه کم کم بشه، چه اضافه بشه، یک کم چه حالتی رو داره. بدن تو این سن نیازمنده به همه نوع مواد رو داره. این که بعضی ها میان میگن اینه نخور و اونه نمیگن، این کار اشتباهیه. ما طوری خلق شدیم که اون چی که حلاله، و اون چی که از نظر بهداشتی درسته ما نیازمندش هستیم، اما افراط تفریط نباید کرد. خب از جمله چی؟ مثلا فرض فرمایید تو این سن یه دفعه ذائقه‌شو میره سمت بحثایی که مثل لواشک و نمیدونم قرقرو تو از یه حرفا، حالا من مثال میگم.
بله.
خب این افراط میکنه، یعنی چی؟ یعنی در هفته بیش از 20 گرم مصرف کردن این برای این سن سمه. خود داره ذائقهش رو دچار مشکل میکنه. این نه این که بیش از دیگه در هفته، در روز مصرف میکنه، گاهی بیشتر. خب این خیلی بده اگه طور باشه. گاهی شیرینی. شیرینی رو که مخصوصا شیرینی که من عرض میکنم شیرینی دستساز دیگه، یعنی شیرینی که تو شیرینی فروشی ها نان شیرینی به اصطلاح قدیم میگفتن. مثل خامه ای، مثل میدونم چی، مثل چی از یارفا. این شیرینی که خودتون درست میکنن میگن ما خودمون درست میکنیم. چه فرق میکنه شیرینی شیرینی دیگه؟ چه اون درست کنه چه شما؟ آشپز فرق کرده دیگه. مواد که فرق نمیکنه خیلی که. شما میخوای فرض کنید کیک فلان درست بکنید، آشپز فرق کرده، وگرنه چی باید بریزید، چی باید بریزید، چی باید بریزید، اینا همش هست. پس بنابراین این نوع شیرینی ها برای این سن در هفته بیش از 250 گرم ممنوعه. جالب اینجاست در هفته، خوی این داره در هفته بیش از مصرف میکنن، نه اینکه نخوریم، نه بخوریم ولی اینطوری مصرف نشه، گای ایناست. پس این کنترل بشه. این یک. دومین چیزی که تو این سن موجب تنبلی میشه متاسفانه، بس دیدن بیش از حد از چیزایی که نور سفید داره. مثل چی؟ مثل کامپیوتر، مثل موبایل، مثل تبلت. اینا ما بیش از به اصطلاح ممتدش ها، ممتدش 20 از 25 دقیقه برای این سن مجاز نمیبینیم. اشکال نداره 25 دقیقه دیده بره دوباره بعد از اون 25 دقیقه دیگه ببینه، اما این که الان نقضی که نیم ساعت 45 دقیقه است داره میبینه، مخصوصا آخر شب اگه این کار کنه این حالتو براشون داره. نرن سراغ چشم پزشک بگم فلان اینو گفته، چشم پزشک میگه هیچ اشکالی نداره، چون اشکال چشم پزشکی نیست اینجا، اینا اشکال در روانتنیه.
یک دقیقه زمان داره.
عامل سوم این استش که اینها نوع درس خوندنشون چون تغییر کرده، روش درس خوندنشون تغییر نکرده. باید روش درس خوندنشون رو تغییر بدن. یعنی چی؟ یعنی در علوم تجربی روش درس خوندنش یه واقعیتی است، روش ویژه‌ای است. به همین دلیل هم هر کسی نباید بره تجربی. بالاخره میخواد برای دایید اون پزشکی، بیشتر تو اون سمت میرن دیگه، میخواد اون پزشکی بخواد بخونه. اگه اینطوری باید اون روششو، چون الان وقت نیست، من فقط کلی گفتم روش درس خوندنشو باید تغییر بده که روش صحیح متناسب با علوم تجربی باشه. خب اینا رو کنار هم نمیدونم وقت از آملقه آخرم بگم.
وقت داریم دوستان؟ نه وقتمون تموم شد. انشالله برنامه بعدی در راتون صحبت کنیم. که خیلی ممنونم استادتون، تشکر، سپاسگزارم از همه شما بینندگان عزیز ارجمند که تا انتهای برنامه هم همراه ما بودید. 0935538001 پیام دادن که انشالله برنامه بعد به این خواهیم پرداخت. خانم آزاد یک سوال دیگه هم داشتن در رابطه با پدرشون که اگر فرصت بشه برنامه بعدی حتما به این موضوع خواهیم پرداخت. ممنونم از نگاه معتبر و محترمتون که مثل همیشه به برنامه خودتون هدیه کردید. تا برنامه بعد با همتون خدافظی میکنم. یا علی مدد، خدا نگهدار، خسته نباشید. اللهم صل على محمد و آل